این موسیقی فیلم آفرینش اثر جان امیله که زندگی چارلز داروین رو روایت میکنه. داروین نیست تا ببینه امروز حتی چهره زن نئاندرتال هم بازسازی شده. همین زن نئاندرتال 75 هزار ساله از کردستان عراق که به تازگی خبرساز شده. البته آقای داروین همون وقتی هم که زنده بود، وقتی جمجمه ی انسان نئاندرتال رو دستش دادن هیچ توجهی بهش نکرد. مریض بود و تو خونه خواهرش تو لندن بستری بود که هیو فالکونر، دیرینه شناس اسکاتلندی، در زد و جمجمه نئاندرتالی را آورد که در جبل و تاریخ پیدا کرده بود. داروین نگاهی از سر بی‌اعتنایی به جمجمه میندازه و پسش میده. سند نظریه تکامل تو دستاش بود و خودش نفهمید. شرح کامل‌تر این روایت در مقدمه کتاب جالب‌ترین مسئله نوشته جرمی ده سیلوا اومده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و به زودی نشر اگر منتشرش میکنه. سلام، هستی پودفروشم با شماره 24 پادکست گنجنامه. این دفعه یه دنده عقب طولانی گرفتم، خیلی طولانی، تا ده ها هزار سال پیش، حتی صد ها هزار سال قبل، دورانی که انسانهای نئاندرتال در ایران زندگی می کردن. نئاندرتال ها یکی از زیرگونه های انسان های ما قبل تاریخ هستند که از حدود 400 هزار سال تا حدود 40 هزار سال قبل در جاهای مختلف دنیا از جمله ایران زندگی می کردن. قد هاشون از ما کوتاه تر بوده و جمجمه هاشون کشیده تر، مثل توپ راگبی. پیشونی هاشون هم برجسته بوده و دماغ هاشون هم بزرگتر از ما بوده. تا چند سال پیش فکر می کردن نئاندرتال ها انسان های وحشی بودن، بی هنر و بی زبان. اما یافته‌های جدید کلاً این نظریه رو رد کرد. حالا ما نقاشی‌های از این انسان رو در فرانسه و اسپانیا داریم، از حدود 55 تا 65 هزار سال قبل. حتی نیلبکی در اسلوونی پیدا شده که نشون میده نئاندرتال‌ها حتی ساز می‌ساختن و می‌نواختن. موسیقی که میشنوین بازآفرینی صدای نیلبکیه که در غاری در اسلوونی کشف شده. نیلبک رو به اسم همون غار نامگذاری کردن، به اسم دیوی بابه. نئاندرتال ها ابزار سازن بودن. البته انسان های پیش از نئاندرتال ها مثل انسان های راست قامت یا هایدلبرگ هم ابزار ساز بودن، اما ابزارهای انسان نئاندرتال ویژگی های متفاوتی داشت. یافته‌های غار شانه‌در در عراق که این روزها چهره بازسازی شده زن زد که از اونجا کشف شده خبرسازم شده، نشون میده که نئاندرتال‌ها از معلولان یا افراد مریضشون مراقبت و نگهداری می‌کردن، حتی زبان داشتند و زبانشون مثل زبان‌های ما در جغرافیای پهناور دنیای اون زمان با همدیگه متفاوت بوده. یعنی یه نئاندرتال در اروپا زبان نئاندرتال آسیایی رو نمی فهمیده.
آه!
حالا میخواییم ببینیم نئاندرتال‌ها تو ایران چیکار میکردن. فلات ایران به دلیل آب و هوای چهار فصلش و البته محل عبور بودنش تقریبا میتونیم بگیم تمام گونه های انسان ها رو در طول تاریخ در خودش جا داده. اگه چه ما شواهد انسانی از حضور انسان راست قامت تو ایران نداریم، اما ابزاراشون تو چند تا نقطه پیدا شده. اما حالا در نقطه ایستادیم که به جرأت میتونیم بگیم که انسان های نئاندرتال سرزمین ایران رو برای سکونت خودشون انتخاب کرده بودن. ما استخوان‌ها و دندان‌های این نئاندرتال‌ها رو در غار وزم، یوان، بیستون و قلعه کرد داریم. حالا میریم سراغ دندان کودکی نئاندرتالی که در قلعه کرد بین قزوین و همدان پیدا شده و می‌خوایم با کاشف این دندان یعنی حامد وحدتی نسب همراه شیم. حامد وحدتی نسب دکترای انسانشناسی پیش از تاریخ از دانشگاه ایالتی آریزونا و پسا دکترا از دانشگاه آلبرتای کانادا در باستانشناسی مولکولی داره. الان استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرسه و استاد و پژوهشگر مدعو به دانشگاه آکسفورده. قبل از اینکه به انسانهای نئاندرتال در ایران بپردازیم، وحدتی نسب به همون میگه از گونه های مختلف انسان در ایران.
فلات ایران به جهت جغرافیای خاص خودش که دقیقاً در بلافصل قاره آفریقا قرار گرفته، از دیرباز محل تردد انواع گونه های انسان ریختی بودند که از آفریقا خارج میشدن. به عنوان مثال ما میدونیم که انسان راست‌قامت نزدیک 2 میلیون سال پیش از آفریقا خارج شده. گرچه که بقایای جسمانی این نوع انسان رو از ایران نداریم، ولی پیرامون ایران یعنی در محوطه‌ای در گرجستان به نام دمانسی و همینطور در شرق و شمال شرق ایران محوطه‌هایی داریم که منتسب به این انسان هستند. بنابراین گرچه بقایاش رو نداریم، ولی دستافزارهای سنگی از مناطقی از ایران به دست اومده که نشون میده که احتمال خیلی زیاد انسان راست‌قامت در ایران هم زندگی میکرده، جز این هم نمیتونسته باشه، چون برای عبور به مناطق شرقی تر از آفریقا نمیتونستن که از ایران عبور نکرده باشن. انسانهای بعد از انسان راست‌قامت، مهمترین انسانی که ما داریم انسان هایدلبرگه. ما بقایای جسمانی انسان رو توی ایران نداریم، ولی از اونجایی که بازه زمانی که این انسان زندگی میکرده یه چیزی هولوش 1 میلیون سال تا 400 هزار سال پیش بوده، سن لایه های قلعه کرد میخوره که این تجسم رو داشته باشیم که این نوع انسان در ایران زندگی میکرده. مجددن میگم با توجه به اینکه نئاندرتال ها بین بازه زمانی 400 هزار تا 40 هزار سال پیش توی خاورمیانه و اروپا و آسیا مرکزی در بخشای زندگی میکردن، قاعدتاً بقایای دستافزار سنگی که قدیمی تر از این تاریخ 400 هزار سال باشه یا باید منتسب بشه به انسان هایدلبرگ یا باید منتسب بشه به انسان راست قامت. به همین خاطر شانس این که بگیم هایدلبرگ ها هم در قاره قلعه کرد زندگی میکردن یا اساساً در فلات ایران زندگی میکردن هم خیلی زیاده.
غار قلعه کرد همیشه مقصد کوهنوردا بوده، مسیری سخت و صعب العبور و پرپرتگاه که کوهنوردا رو مجبور میکرده که با تجهیزات برن. غاری که زایشگاه دو گونه خفاش بالخمیده کمرنگ و خفاش گوشی موشی کوچیکه که هر دوشون در رتبه تهدید شده ها و آسیب پذیران. جای جای این غار تزئینات آهکی رو میبینید که از ویژگی های غارهای زاگروسه. که باستانشناسا سراغ غار قلعه کرد رفتن به دلیل پیدا شدن ابزارهای سنگی و استخوان‌ها و البته حفاری‌های غیر مجازه که داستانش رو از زبان خود دکتر وحدتی نسب میشنویم.
غار قلعه کرد در منطقه علیه جنوب غربی استان قزوین قرار گرفته، دقیقا در مرز استان قزوین و استان همدان، جزء محدوده سیاسی شهرستان آوج محسوب میشه و برای رسیدن بهش هم از آبگرم، از شهر آبگرم باید به سمت برج‌های دوقلوی خرقان رفت، روستای حصار ولیعصر رو رد کرد. نهایتا به روستایی میرسیم به نام روستای قلعه کرد که نام این غار هم برگرفته از همین روستاست، به همین خاطر بهش میگن غار قلعه کرد. غار قلعه کرد غار شناخته شده ای بوده، یعنی سالیان دراز هیئت‌های کوهنوردی و سنگنوردی و غارنوردی در این غار میرفتن، به خاطر اینکه قلعه کرد یک سیستم غاری خیلی پیچیده و متولیه. گرچه که کار باستانشناسی ما فعلا در همه این سالها متمرکز بر همون دهانه ورودی غار بوده، به این دلیل که خب ما میدونیم جمعیت‌های انسانی که در این غار زندگی می‌کردن به جهت استفاده از نور خورشید، دید مناسب و شکار و چیزهای دیگه ترجیحشون این بوده که در کناره دهانه بیشتر وقتشون رو سپری بکنن و شانس ما باستانشناسا همیشه برای پیدا کردن مواد فرهنگی در دهانه غار خیلی بیشتر است تا اینکه بخوایم در اعماق غار کاوش بکنیم. اما غار قلعه کرد به این صورت هستش که شما وقتی که از اون دهانه فراتر میرید به یک راهروی خیلی باریکی میرسین، هولوش 10-15 متر رو باید به صورت خمیده و روی زانو حرکت کرد، بعد به یک اتاق نسبتاً بزرگ میرسین که میتونین توش بیستین و بعد از این اتاق یک پرتگاه 15 متریه که اینجا باید کارگاه های سنگ نوردی و غار نوردی بسته بشه توسط متخصصین فن. از اونجا فرود میان کسانی که حالا متخصص هستن و بعد وارد تالارهای اصلی غار میشیم که این تالارها بخشیش نقشه برداری شده ولی تمامش نقشه برداری نشده. بنابراین قلعه کرد قبل از اینکه بیاد به عنوان یک اثر میراث فرهنگی یا یک جایگاه حضور انسان بخواد مطرح بشه، یک جاذبه طبیعی و گردشگری بوده و هیئت‌های کوهنوردی، غارنوردی خیلی زیادی داخلش می‌رفتن. اگر در موتور جستجوی گوگل هم شما اینو جستجو بکنید تصاویر خیلی زیادی از تالارهای درون غار میاد. تا اونجایی که من اطلاع دارم در سال 1387 یه هیئت مشترک ایرانی بلژیکی بخش‌هایی از این تالار دوم غار رو نقشه برداری کردن، ولی خب نقشه برداری هنوز کامل نیست و هنوز بخش‌هایی از درون اون غار هستش که شناخته نشده. اما کاری که ما با غار داریم با تالارهای درونیش نیست، ما بیشتر روی دهانه متمرکز هستیم. اولین کسی که اشاره میکنه که این غار میتونه محل سکونت انسان باشه آقای دکتر سجاد علی بیگی هستن، رئیس کنونی پژوهشکده باستانشناسی، که تقریبا فکر میکنم حدود 13 سال پیش با همکاری خانم مرحوم شهربانو سلیمانی مقاله‌ای رو به چاپ میرسونن و در مورد دست افزارهای سنگی یا ابزار سنگی‌های روی سطح غار صحبت میکنن و اشاره میکنن که این غار مکان زیست انسان بوده و از نوع دست افزارهای سنگی اشاره میکنن که به احتمال خیلی زیاد مربوط میشده به دوره‌ای که ما میگیم دوره پارینه سنگی میانی، یعنی قبل از 40,000 سال پیش. قلعه کرد در کنار این که به عنوان یک مکان باستانی شناسایی شد در حدود 13 سال پیش، بعدن در سال 2017 هم مقاله‌ای در موردش منتشر میشه بر اساس کارهای دیرین اقلیمی که یک هیئت ایرانی آمریکایی اونجا انجام میدن و بازسازی‌های دیرین اقلیمی از هولوش 120,000 سال پیش تا 6,000 سال پیش رو برای محیط پیرامونی غار انجام میدن که خب نشون میده که مکان بسیار مهمی بوده. منتها غار قلعه کرد از نظر ارتفاع از سطح دریا نزدیک 2137 متر ارتفاعشه، عرض دهانه ورودی فعلیش 8 متره و ارتفاع دهانه 6 متره و که داخل میریم این ارتفاع یه مقداری کمتر میشه، به چندین دالان جنبی هم تقسیم میشه. خب پس از این که آقای دکتر علی بیگی اشاره میکنن که این غار یک مکان زیست نوعی از انسان بوده، بعدن در هولوش 6 سال پیش همکار ما سرکار خان دکتر جایس که اون موقع در پژوهشکده باستانشناسی مشغول به کار بودن بازدیدی از این غار به عمل میارن، به خاطر اینکه گزارش شده بوده که حفاری‌های خیلی زیادی، حفاری‌های غیر مجاز زیادی از جانب گنجیاباد توی همون دهانه ورودی غار انجام شده و به غار خیلی آسیب زده. خانم دکتر و یک دوست زمینشناس ما مراجعه میکنن اینجا و به همراه یکی از دانشجویان من آقای اسقر ناطقی و یک گزارش اولیه‌ای تهیه میکنن در مورد اینکه لایه‌ها چقدر آسیب دیدن و بعد با صحبتی که با من داشتن اشاره میکنن که در لایه‌هایی که توسط حفاران غیر مجاز کنده شده توی دیواره و توی عمق غار به نظر میاد که در زیر این لایه‌ها نهشته‌های باستانی، دست‌افزارهای سنگی و بقایای جانوری وجود داره و این خب پتانسیل این مکان رو برای انجام کاوش بالا می‌برد. تمام اینا منجر به این شد که من به همراه دکتر ژیل بریون در سال 2018 یک بازدیدی از اینجا داشته باشیم. چاله‌های حفاری غیر مجاز رو دیدیم، بقایای استخوانی، بقایای دست‌افزارهای سنگی رو اونجا پیدا کردیم و همه منجر به این شد که در همون سال 2018 اولین فصل کاوش مشترک تیم ایرانی فرانسوی توی این غار آغاز بشه و توی فصل اول هم هدف ما این بود که این چاله های حفاری غیر مجاز رو ساماندهی بکنیم، یعنی اینها رو به شکل منظم در بیاریم، خاک هایی رو که قاچاقچی ها کندن ریختن بیرون رو سرند بکنیم، از توش ما هزاران قطعه استخوان جانوری و همینطور دست افزار سنگی به دست آوردیم که خب متاسفانه چون از مکان خودشون جدا شده بودن ما نمیتونستیم تشخیص بدیم که مربوط به دقیقا چه زمانی میشن. اما فصل اول در سال 2018 با این پایان پذیرفت که ما تونستیم چند تا از چاله های حفاری غیر مجاز رو ساماندهی بکنیم. خب یکی از مهمترین کارهایی که ما بنا داشتیم انجام بدیم در کنار ساماندهی این چاله های حفاری غیر مجاز این بود که بخش هایی که توسط قاچاقچی آسیب ندیده بودن رو به صورت روشمند کاوش بکنیم، 5 سانت 5 سانت، و مواد فرهنگیش رو ثبت و ضبط بکنیم، نمونه های سالیابی برداریم و از همه مهمتر فرایند زمینشناسی تشکیل این لایه‌های روی همدیگر رو بتونیم تشخیص بدیم، صنایع سنگی رو مطالعه بکنیم ببینیم مربوط به چه دورانی بودن، بقایای جانوری رو مطالعه بکنیم ببینیم چه جانورانی رو اینجا شکار می‌کردن یا چه جانورانی اینجا زندگی می‌کردن اساساً. و خب یکی از مهمترین اهداف ما این بود که ببینیم این استقرارهای انسانی که ما داریم الان شواهدش رو می‌بینیم مربوط به چه بازه زمانی میشه. ما قبلا هم طبق مقاله دکتر علی بیگی میدونستیم که باید فراتر از 40,000 سالش باشه. نمونه های سالیابی اولیه که ما برای یک آزمایشگاه در میامی فلوریدا ارسال کردیم هم همینو تایید کرد. تکنیک کربن 14 یا حالا جدیدترش AMS تا 43,000 سال رو میتونه سنسنجی بکنه و جوابی که آزمایشگاه در انتهای فصل اول به ما داد این بودش که نمیتونه سنسنجی بکنه نمونه های ما رو چون فراتر از رنج کربن 14 یا AMS قرار میگیره و این خب در تایید این بود که ما با یک محوطه سر و کار داریم که سنش بیشتر از 43,000 سال باید باشه. اما خب سوال ما این بود که چقدر بیشتر. فصل دوم در سال 2019 آغاز شد و تو فصل دوم ما سعی کردیم که بخش‌هایی از غار رو کاوش بکنیم که کمتر دست خوردن، یعنی در کنار اینکه ساماندهی چاله‌های حفاری غیر مجاز رو ادامه می‌دادیم در کنار اون در بخش‌های دیگری ترانشه باز می‌کردیم که دست نخورده باشن که بتونیم هم مواد فرهنگی برجایی رو داشته باشیم و همین که بتونیم نمونه‌های سالیابی برداریم و همینطور بتونیم زمین‌شناسی اینجا رو بهتر مطالعه بکنیم. محصل فصل دوم ما در سال 2019 این بود که خب ما نمونه های سالیابی خیلی زیادی رو جمع آوری کردیم، نمونه های جانوری و همینطور دست افزارهای سنگی. با پایان فصل دوم ما مصادف میشه در سال 2020 با شیوع کرونا و طبیعتاً کلیه کارهای میدانی تعطیل میشه و آمدن فرانسوی ها هم منتفی میشه، به همین خاطر تقریباً 3 سال وقفه میفته توی کار میدانی ما. اما این وقفه در کار میدانی از یک جهت دیگه‌ای به ما کمک کرد که کارهای آزمایشگاهیم رو ببریم جلو. گرچه که به خاطر کرونا آزمایشگاه ها صفای طویلی پیدا کرده بودن، نمونه ها یه مقدار دیرتر جواب می گرفتن، اما این فرصت رو به ما داد که هم روی بقایای جانوری با استفاده از متخصصین هم ایرانی و هم فرانسوی بهتر کار کنیم، هم روی دست افزارهای سنگی کار کنیم، هم روی نمونه های رسوبیمون کار کنیم و از همه مهمتر تکنیکایی رو استفاده بکنیم برای سالیابی غار که تکنیکایی بودن که تاکنون تو ایران استفاده نشده بودن. به عنوان مثال تکنیکی که ما استفاده کردیم تکنیکی هست به نام ESR یا Electro Spin Resonance. به طور خیلی سادش میاد و شمارش میکنه میزان الکترون هایی که در مینای دندان جانوران گیر کردن و خب ما بقایای دندان جانوران خیلی زیادی رو از این غار به دست آورده بودیم که بیشترشون نوعهای متفاوتی از اسب سانان بودن و خب این برای ما این فرصت رو فراهم میکرد که بتونیم از ESR استفاده بکنیم برای سنسنجی لایه هامون.
کرونا کاوش ها رو در قلعه کرد تعطیل کرد، اما فصل سوم کاوش سال گذشته آغاز شد وقتی آزمایشگاه تاریخ نمونه های ارسالی رو اعلام کرد. همه متعجب شدند. وحدتی نسب حالا به همون میگی که از چه چیزی شگفت زده شده بودن.
با پایان گرفتن شیوع کرونا در سال گذشته یعنی 2022 یا 1401 خودمون، ما فصل سوم رو زمانی شروع کردیم که نتایج سالیابی لایه‌های ما از آزمایشگاه تو فرانسه آمده بود و جانورشناسان ما هم به ما گفته بودن که چه جانورانی اینجا زندگی میکردن که من در ادامه در مورد اینها صحبت خواهم کرد. ولی ما یه تصویر خیلی روشنتری داشتیم در فصل سوم که دقیقاً لایه ها چه سن و سالی دارن و ما با چه فرهنگی مواجهیم. ضمن این که توی فصل دوم ما یه کشف خیلی خیلی مهمی انجام داده بودیم که در تمام این سالها هم مشغول مطالعهش بودیم و اون یک دندان شیری یک کودک انسان بود که از لایه های به دست اومده بود که در اون موقع ما سن قطعی اون لایه رو نمیدونستیم، اما ابزار سنگی هایی که کنارش بود به ما نشون میداد که این باید فراتر از 40,000 سالش باشه، اما چقدر فراتر. و از اون مهمتر این که مربوط به چه نوع انسانی، آیا دندان یک انسان مثل من و شما یا انسان هوشمند بوده یا مربوط به یک گونه دیگر انسانی بوده. این مسئله بودش که ما داشتیم اینو مطالعه میکردیم در تمام این سالهایی که وقفه افتاده بود و در شروع فصل سوم و سپس در فصل چهارم که در همین سالی که درش هستیم انجام شد، این اجازه رو به ما داد که ما نمونه های آزمایشگاهی بیشتری جمع آوری بکنیم و کاوشمون رو در جاهای دیگه هم ادامه بدیم و در همون مربعهایی که در حال ساماندهش بودیم به اعماق پایین تری بریم. اما بقایای جانوری غار قلعه کرد خیلی خیلی زیاده، یعنی تقریبا در تمام بخشی که ما داریم کاوش میکنیم استخوان‌های شکسته، دندان، قطعات فک و قطعات اندامی انواع اقسام جانوران به دست اومده. از جانورانی که ما توی غار قلعه کرد میتونیم بهشون اشاره بکنیم، انواع از اسب‌های منقرض شده هست، اسبایی که دیگه الان وجود ندارن. مهمترین نوعش اسبی هست به نام هیدرونتین که یک خطوط راهی روی گردنش داشته، الان دیگه وجود نداره، منقرض شده، به یکی از اسب‌های دوران پلیستوسن هست که ما بقایاشو خیلی زیاد توی قلعه کرد می‌بینیم. تقریبا میشه گفت اسب وحشی جزو منوی غذایی همیشگی کسانی بوده که توی قلعه کرد زندگی می‌کردن. در کنارش ما دندان نوعی از کرگدن رو داریم که اونم منقرض شده، کرگدن دو شاخ. ما بخش‌هایی از جمجمه کفتار قارنشین رو داریم، دندان طول خرس قهوه‌ای رو داریم و انواع اقسام استخوان‌های گوزن قرمز، گوزن زرد، اوچ، بز کوهی و همینطور در مواردی برخی از استخوان‌های گربه‌سانان بزرگ رو هم توی غار تونستیم به دست بیاریم. در کنار بقایای جانوری که خب یک تیم خیلی بزرگی اینا رو مطالعه میکردن، یعنی این خود بقایای جانوری ما تقسیم میشد به پستانداران بزرگ، پستانداران متوسط جثه و جانوران کوچک مثل خفاش، موش و پستانداران کوچیک، خزنده های کوچیک، و اینا هر بخشی میرفت دست متخصصین خودش. به عنوان مثال اسب ها رو فقط یک گروه خاص مطالعه کردن، کرگدن رو یک گروه خاص، پستانداران کوچیک، کوچیک جثه رو یک گروه خاص مطالعه کردن، که اینا گزارش هاشون که وقتی که میاد داره تصویر نحوه زندگی تو این غار رو کامل تر میکنه. در کنار بقایای استخوانی ما به میزان خیلی زیادی دست افزارهای سنگی داریم. دست افزارهای سنگی توی باستان شناسی، به ویژه باستان شناسی پارین سنگی، یکی از مهمترین شاخصه های تعیین سن یک محوطه هستند. یعنی ما با استفاده از تکنیک هایی که این دست افزارهای سنگی ساخته شدن، چگونه روتوش شدن، چگونه از روی سنگ جدا شدن و چگونه در روی دسته قرار می گرفتن، میتونیم تخمین های خیلی خوبی بزنیم که مربوط به چه رنج زمانی و چه انسانی میتونسته باشه. نهایتا در این چهار فصلی که ما تو غار قلعه کرد کاوش کردیم، ما متوجه شدیم که شش لایه فرهنگی وجود داره، یعنی در شش بار استقرار انسانی به صورت کاملا متوالی روی همدیگه قرار گرفته و این استقرارهای انسانی بوده که منجر به این شده که این رسوبات بیاد تشکیل بشه. و این شش لایه رو ما به خاطر اینکه تمام چیزهایی رو که توی حفاری پیدا میکنیم با سه مختصات X و Y و Z ثبت میکنیم، بعدن توی بازسازی های 3D که انجام میدیم میتونیم این لایه ها رو به صورت عرضی نگاه بکنیم که تجمع ها و تراکم های ابزار سنگی ها و استخونه جانوری تو چه اعماقی وجود داره. فعلا میدونیم شش لایه و اینم باید در نظر داشته باشیم هنوز لایه های زیرین وجود دارن، تقریبا 2 متر دیگه لایه وجود داره که ما کاوش نکردیم. پس آنچه که من دارم عنوان میکنم تا کنون مربوط به این 6 لایه یا تقریبا مربوط میشه به 3 متر اولیه غار که ما تونستیم کاوش بکنیم. مهمترین چیزی که توی مطالعات آزمایشگاهی از غار قلعه کرد برای ما پاسخش اومد و واقعا شگفتی آور بود، سن این لایه ها بود. سن لایه های ما به این صورت بود که در بالاترین جا میشد از 1400 سال پیش و بعد بلا فاصله لایه های پایین ترش قدمتشون می شدن 160 هزار سال پیش و بعد می اومدیم پایین تر، لایه های پایین تر ما حول و حوش 200 هزار سال پیش، 300 هزار سال پیش و لایه ششم که فعلا پایین ترین لایه ما هستش سنی معادل 455 هزار سال رو داره و این سن سنجی همونطور که اشاره کردم با تکنیک ESR در آزمایشگاه های تو فرانسه انجام شده که حالا خود انجام خود این روش خیلی پیچیدگی های فیزیکی خاصی داره، اما چند تا چیز خیلی جالبی رو به ما نشون داد. یکی این که برای از بین 1400 سال پیش که دهانه ما اینجا شواهد حضور انسان رو داریم تا قبلش، یعنی از 160 هزار سال پیش بهتر بگم تا 1400 سال پیش، دهانه غار مسدود بوده چون هیچ لایه‌ای توش تشکیل نشده و هیچ مواد باستانی مربوط به این بازه زمانی توش وجود نداره و این تنها میتونه به این دلیل محتمل بوده باشه که دهانه فعلی غار مسدود شده باشه و یا به احتمال خیلی زیاد غار دهانه دیگری داشته که مورد استفاده قرار میگرفته که اون دهانه رو الان ما دنبالش هم داریم میگردیم. اما از 160 هزار سال پیش ما دیگه به صورت پیوسته شواهد استقرار انسانی رو میبینیم در شکل دست افزارهای سنگی و در شکل بقایای جانورانی که شکار کردن و استفاده کردن. ما آثار سوختگی، آثار برش رو روی بسیاری از استخونه جانوری میبینیم و برای ما تردیدی نمیذاره که جمع شدن این استخونه جانوری نه به خاطر این بوده که این جانوران در این غار زندگی کردن، بلکه توسط انسان شکار شدن و به اینجا آورده شدن. تقریبا میشه با تقریبا که در واقع تحقیقا میتونم بگم که غار قلعه کرد با اختلاف خیلی زیادی، با اختلاف 400 هزار سال از قدیمی ترین محوطه هایی که قبلا در مورد ایران شناخته شده بودن قدمتش بیشتره. یعنی ما قبلا هولوش 55، 63، 70 و 80 هزار سال بودن محوطه هایی که شناسایی شده بودن و سنسنجی داشتن و الان قلعه‌کرد میاد و با اختلاف خیلی زیادی از اینها عبور میکنه. ضمن اینکه بازم اشاره میکنم هنوز 2 متر دیگه نهشته وجود داره، بنابراین کاملا محتمله که اصلا سن غار قلعه‌کرد به نزدیک 1 میلیون سال هم برسه. این چیز عجیبی نیست.
نئاندرتال ها جز در قلعه‌کرد در جاهای دیگه ایران هم زندگی میکردن، مثل میرک سمنان، دره خرم‌آباد، بیستون، دو اشکفت کرمانشاه و تقریبا ما 100 تا نقطه تو ایران پیدا کردیم که زیستگاه انسان نئاندرتال بوده. اما تقریبا تو 95% این محوطه ها فقط ابزار انسان های نئاندرتال پیدا شده، نه شواهدی از خودشون. ولی ما در قلعه‌کرد دندان کودکی پیدا کردیم که تاریخ حضور نئاندرتال ها و حتی گونه های پیشین انسانی رو تغییر داده. حامد وحدتی نسب و دندان کودک نئاندرتال.
اما برگردیم به اون دندان شیری که ما توی فصل دوم سال 2019 پیدا کرده بودیم، مطالعات فوق العاده زیاد و سختی روش انجام دادیم، مایکرو سی تی اسکن شد و توسط نرم افزارهای خیلی خاصی با تکنیک های خاصی که به ما نشون میداد این دندان مربوط به کدوم انسان میتونه باشه مورد مطالعه قرار گرفت و جنبندی که الان داریم اینه که به احتمال خیلی زیاد این دندان شیری مربوط به یک کودک ناندرتال بوده که سنی بین 9 تا 11 سال داشته. پوسیدگی خیلی زیادی روی این دندان شیری وجود داره که نشون میده که ازش خیلی استفاده شده و به احتمال خیلی زیادم به دلیل طبیعی افتاده. بنابراین سنی که این دندان داره که الان سنش رو میدونیم، دقیقا اون لایه‌ای که درش قرار گرفته 175 هزار ساله. پس نه تنها قلعه‌کرد قدیمی ترین سکونتگاه بشر توی فلات ایرانه، بلکه قدیمی ترین بخش انسانی که تاکنون از ایران گزارش شده هم مربوط میشه به این دندان کودک انسان نئاندرتال با قدمت 175 هزار سال که الان توی موزه قزوین برای نمایش قرار گرفته، توی ویترین هستش و دقیقا میشه گفت این قدیمی ترین اثر یک نوع انسانه که توی ایران کشف شده. اما ساکنین قلعه‌کرد کی بودن؟ یعنی تو 455 هزار سال پیش ما باید دنبال کدوم نوع انسان بگردیم؟ خب ما رنج زمانی آمدن و رفتن بسیاری از گونه های مختلف انسان رو بر اساس مطالعاتی که بیرون از ایران انجام شده تقریبا میدونیم. ما میدونیم که نئاندرتال ها بین 40 هزار سال پیش تا 400 هزار سال پیش زندگی میکردن در اروپا، جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی و 455 هزار سال داره از رنج انسان نئاندرتال عبور میکنه. انسانی که قبل از انسان نئاندرتال زندگی میکرده نوعی از انسان بوده به نام انسان هایدلبرگ که بین 800 هزار سال تا حدودش 300 هزار سال پیش اون هم در آفریقا و جنوب غرب آسیا و اروپا زندگی میکرده. پس به احتمال خیلی زیاد ما در رنج زیست این انسان قرار گرفتیم. ضمن که نوع دیگری از انسان به نام انسان راست‌قامت یا هومو ارکتوس هم ما میدونیم تا همین چند صد هزار سال پیش به حیات خودش ادامه داده. بنابراین اصلا تعجب آور نیست وقتی ما به لایه‌های پایین‌تر بریم متوجه بشیم که ما در واقع داریم با بقایای فرهنگی انسان راست‌قامت مواجه میشیم. پس چندین کاندیدای انسانی برای زندگی در غار قلعه‌کرد وجود داشتن: انسان راست‌قامت، انسان هایدلبرگ و قطعا انسان نئاندرتال، چون ما دیگه شواهد بدنی خودش رو در شکل اون دندان داریم و چه بسا که انسان هوشمند هم بعداً از این غار استفاده کرده باشه. در پایان ضمن تشکر مجدد از دوست عزیزم آقای ارکانی، وظیفه خودم هم میدونم که هم از تیم کاوش هم تشکر ویژه‌ای داشته باشم که در شرایط بسیار بسیار وحشتناکی کار کردن، نه فقط به خاطر سختی کار، به خاطر حواشی خیلی زیادی که این کار داشته و همینطور باید از اسپانسرهای مالی که به ما کمک میکنن هر سال تا بتونیم این کاوش انجام بدیم تشکر بکنم، هم در بخش فرانسوی که خب اونها نیمی از هزینه رو به عهده دارن، و هم در بخش ایرانی مدیر کل استان قزوین، مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین آقای خزائلی، آقای مهندس خزائلی یک علاقه خیلی خاصی به این غار دارن و همیشه بودجه‌ای که ما نیاز داریم برای کاوش رو فراهم کردن. مهمترین چیز در کار باستان شناسی بودجه هست و اگر اون نباشه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیتونه بیفته. ما خیلی خوشبین هستیم که بتونیم ادامه بدیم کار رو توی قلعه کرد، به لایه‌های پایین‌تر بریم، سن‌های قدیمی‌تری به دست بیاریم و مطمئن هستیم که اگه قرار باشه یه روزی یک بالاخره از ایران یک جمجمه‌ای، بخش‌هایی از جمجمه نوعی از انسان با قدمت خیلی زیاد به دست بیاد، یکی از بهترین کاندیداها براش قاره قلعه کرده.
در نهایت چه بلایی سر ناندرتال ها اومد؟ اینکه بیماری همگیری اونها رو نابود کرده باشه منتفیه، چون جمعیت های ناندرتال روی زمین فاصله زیادی با هم داشتن. اما در مورد ناندرتال های ایران میتونیم بگیم که حضور هوموسپین ها، انسان های هوشمند در گروه های بزرگ بیشترین تأثیر رو در انقراض ناندرتال ها داشتن. انسان های هوشمند در دستجات بزرگ پرقدرت‌تر و هماهنگ‌تر عمل می‌کردن، حتی تو شکار. این قانون که گونه ضعیف در مقابل گونه پرقدرت منقرض میشه اینجا عمل می‌کنه. شاید انسان‌های هوشمند تو جنگ‌های مداوم نئاندرتال‌ها رو به دورترین مرزها مثل قفقاز یا حتی اروپای شرقی کوچونده باشن، یا شاید هم اتفاق دیگه‌ای افتاده باشه. قصه ناندرتال های ایران اینجا با اتمام صحبت های حامد وحدتی نسب تموم نمیشه. ما هفته دیگه میریم پاوه کرمانشاه در منطقه یوان با سامان حیدری گوران، کاشف دندان کودکی دیگر از ناندرتال های ایران صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتری درباره این ساکنان ایران در اون زمان به دست میاریم.